پرسش و پاسخ صفحه 430. خدا رو شکر بابت این کلام بسیار زیبا و بی‌بدیل و بی‌مثل و بی‌مانند قرآن. الله اکبر، چه که در قرآن نمیگه، با چه زبانی، با چه ادبیاتی. فقط میخواد آدم رو به تفکر واداره، برگردونه سر منطق. چقدر اصلا انسانای تحصیل کرده که استاد منطقن ولی خیلی بی منطقن، استاد فیزیکن ولی هیچی از فیزیک بلند نیستن. یعنی اونقدر بی منطق میشن، اونقدر منکر مسائل فیزیکی میشن، هرچند که فیزیک دانن، خدا رو نمیبینن در این عالم. با وجود این همه هوشمندی که در عالم وجود داره، هوشمند واقعی رو نمیبینن. یعنی انسان به این مرحله میرسه و چقدر قرآن داره تلاش میکنه که انسانها رو برگردونه به منطق، به وجدان، به انسانیت و به صداقت. در آیه 20 چرا شیطان رو به اسم ابلیس آورده؟ ابلیس همون شیطان اصلیه. وقتی که ابلیس میگه در قرآن، یعنی اون یک دونه شیطان اولی واقعی، اون ابلیسه، همونی که سجده نکرد. و الان چون صحبت اون شیطان داره، گفته ابلیس، نگفته شیطان. چون شیطان اگر بگه که یه دوست آدم الان از جنس انسان هم میتونه بشه شیطان، شیاطین الانس والجن، هر چیز اغوا کننده میشه شیطان. یه وقتی گوشی موبایل آدم شیطان آدم میشه، چون با گوشی موبایل صد تا خلاف انجام میده، میشه شیطان، داره وسوسه میکنه، گمراهش میکنه. پس شیطان چیز عامیه، منتها ابلیس همون اصلیه. قوم سبع به الله ایمان نداشتن، علت این بلا و امتحان سخت چه بود؟ بله توضیح داد، علتش ناسپاسی بود، روگردانی از خدا بود، از ایمان بود. خراب شدن بعد از چند تا نسل، بعد از پیامبر سلیمان، بعد از ملکه سبا، دیگه اون نسلهای بعدی خودشون رو خراب کردن، علتش این بود. از آیه 21 فهمیده میشه که کار شیطان هم فقط دعوت و وسوسه هست، مثل انسانی که دعوت به خیر میکنن. اما ما انسان ها اگه دعوتمان پاسخ داده نشود و حرفمون رو نپذیرفتن، ناراحت میشیم و انتظار داریم، چون برحقیم باید بپذیره، و بعضی وقتا شروع به زور گفتن میکنیم. بله خب، حالا تمثیل نسبتا خشنگی شما زدید بین این دوتا. یکی میشه گفت که شیطان با وجودی که بر باطله، وسوسه میکنه، هی میگه، خسته نمیشه، حرفش گوش نمیدن، خسته نمیشه، نمیدونم خلاف شیطان میکنن، شیطان دوباره بر میگرده، وسوسهش رو ادامه میده. یه سال گوش نمیده، سال دوم ادامه میده، 10 سال گوش نمیده، سال 11 ادامه میده. شیطان که بر باطله ولی خسته نمیشه، دائما داره مردم رو به سمت گناه میکشانه. ولی یه انسان مؤمن، یه دعوت به خیر، دعای به خیر، یه بار حرفش گوش ندادن، اصلا ولشون میکنه، قهر میکنه، ناراحت میشه، میگه خب اصلا این کار درستی نیست. و دوم میگه بعضی انسانایی که دعای به سوی خیر هستن، انتظار دارن که ولو که بالاجبار طرف رو باید کاری کنن که بپذیره. یعنی شیطان میگه زور نداره، ولی اینها با زور میخوان یک نفر رو مثلا به دین بیارن، با شمشیر میخوان یک نفر رو مسلمان کنن، با شمشیر میخوان که یک نفر نماز بخونه. میگه شیطان که شیطانه، این کارو نمیکنه. چطور ما به خودمون اجازه میدیم؟ یعنی خدا به شیطان اختیارات نداده، به هیچ کس این اختیارات رو نداده که به زور کسی رو نه گمراه کنه نه به هدایت بیاره. همش تفکره. قرآن کتاب به فکر واداشتنه. میگه یه آدمی که دعایی به خیره هم نباید این کار بکنه که با زور شمشیر یک رو با نماز کنه و با دین کنه و به این شکل. و اینم حرف درستی، هیچ جا در دین اسلام ما نداریم که کسی رو به زور به دین و ایمان وادار کنه، که این دین و ایمان اصلا به درد خدا و به درد خود شخص نمیخوره. خدا همچه دین رو نمیخواد، چیزی که با قناعت قلبی و با رضای نباشه، به اجبار باشه، اون اصلا نپذیرفته میشه که به درد آدم بخوره، نه هم خدا خواسته. طبقای 18 وسیله های نقلیه امروز و جاده ها که رفت آمد مردم را راحت کرده هم نعمت است. جز همین آیه هست؟ بله آفرین، توجه خوبیه. کل امکانات و ظرفیت های زندگی که ما داریم استفاده می کنیم نعمت های خداست و این آیه یا این صفحه به بزرگی خیلی این آموزنده هست برامون که یه بار دیگه نگاهمون رو تو زندگی عوض کنیم. این لباسی که یه خیاط میدوزه، خودش خیاطه، خودش میره پارچه میخره، خودش هم میره نخ میخره، خودش هم میره وسایلش رو میخره، بعد خودش هم خیاطی میکنه و خودش هم میپوشه، بگه الحمدلله این نعمت خداست. و اون لباس رو در مسیر لباس بودنش استفاده کنه، یعنی اون لباس رو هیچ وقت در مسیر گناه استفاده نکنه، با اون لباس در مسیر گناه قدم نذاره، جای گناه نره. یا پارچه نعمت خداست، اون پارچه رو به لباسی که نافرمانی خداست تبدیل نکنه، با اون مدهایی که نافرمانی خداست اصلا از اون پارچه استفاده نکنه که بپوشه که بدنش برهنه باشه، نیمه اوریان باشه. از همین مثال خیلی ساده شما بگیرید تا تمام امکانات زندگی. یه آقا کار کرده، زحمت کشیده، عرق ریخته، پول رو پول گذاشته، پس انداز کرده، یه ماشین گرفته، الان بگه الحمدلله و با اون ماشین جای حرام نره و با اون ماشین درآمد حرام به دست نیاره و با اون ماشین تکبر نورزه. گرون قیمت ترین ماشین روستا و شهر مال خودش باشه، ذره در دل خودش تکبر نیاره، مدام خودش رو گیرنده ببینه که از دستان پربرکت خدا گرفته و خودش رو فقیر به درگاه خدا ببینه، ولو میلیاردر و ثروتمند بزرگی. حالا ببینید این صفحه میخواد ما همچه فکری داشته باشیم، ما همچه اخلاقی در زندگیمون داشته باشیم. این میشه شکرگزاری. خدا در همه جا حضور داره و به وجود آورنده همه نعمت هاست، نعمت هایی به صورت مستقیم مثل باران و نعمت هایی به شکل غیر مستقیم مثل باران مصنوعی، قسمت هایی مستقیمه، قسمت هایی غیر مستقیمه، همشون نعمت های خدا، هیچی نیست که نعمت خدا نباشه. این صفحه میخواد این رو به ما یاد بده. حالا اون شهرها و روستاها مردم اومدن، چه بسا پادشاهان اومدن اون شهرها رو درست کردن، شهرها رو تأسیس کردن، در نتیجه این شد، ولی همین ها نعمتهای خدا. قرآن یه همچه انسانی رو میخواد بسازه، بین میگه انسان با ایمان و شکر گذار. چرا قبیل سبا بر عافیت شکیبایی نکردن و درازی سفر و دوری میان آبادی رو آرزو کردن؟ دلیلش چیه؟ آره سوال خوبی هست، سوال منطقیه که همه چی اوضاع برابر بود، که اینا چه مرگشون بود که اینا میگفتن ما نمیخوام، میخوام سفرمون دور باشه. خب اینجا یکی دو تا مسئله قابل توضیحه. یه توضیحی که در درس بیان شد که این به عنوان نعمت خدا براشون یاداوری میشد، همین که سی روفیها لیالیا، برید شما شبانه روز سفر کنید، آمنین، در امنیتید، این نعمت خداست. پس با آنها داره یاداوری میشه، آنها به ضد خدا که اصلا نمیخوان که یعنی حالا منتی رو سرشون باشه ولو از خدا، چون اگر از خدا دیدن و اقرار کردن دیگه حالا باید دستورات خدا رو بپذیرن، حالا باید نماز بخونن، باید دیندار بشن، باید کارهای حرام نکنن، یعنی محدود میشن. چون که نمیخواستن فرمان پذیر باشند، گفتن که اصلا ما نمیخوام، این سر زده، سر لجه و سر تمسخره، نمیخوام باشه. یکی پس از این جهت در صف مخالفت که نعمت خدا باشه و نمیخوان بپذیرن، که برخواسته از کبرشونه. یه وقت امکان داره که اون سفرهاشون نگاه میکنن به نکات ضعف اون چیز، یعنی نکات قوت و نعمت رو نمیبینن، توجه میکنن به منفی ها. مثلا وقتی که مسافت نزدیک باشه، حالا همه میتونن مسافرت کنن، حتی فقیر هم میتونه تجارت کنه از این شهر به اون شهر. یه آدم با سرمایه اندک میتونه تجارت بکنه و دست زیاد میشه. اونا میگفتن، سرانشو میگفتن که ما میخوام سفرمون دور باشه، نمیخوام، این به ضررمونه که دیگه فقیر فقرا نتونن بیان، اونی که مثلا اسمهای تیز رو ندارن نتونن بیان سفر، تو گرفتاری بیفتن تا فقط بازار دست ما باشه، تجارت دست ما باشه. از این جهت فقط نگاه به این قسمت کردن و ناسپاسی کردن، ناشکری کردن، اعتراض گرفتن و ایراد گرفتن از نعمت خدا. اینم از دو جهت. جهت سوم، اصلا آدمی که بی دین باشه، بی ایمان باشه، عقلش برعکس میشه. یعنی از انگار که نمیتونه تشخیص بده چه به نفعشه چه به ضررشه و راحت جذب منفی میشه و خوبی ها رو از خودش دور میکنه، اصلا مسخ میشه انگار. یه همچه حالتی اونها بهش دوچار شدند از تکبرشون و به همین خاطر این حرف رو زدن مغرورانه و در نتیجه هم کیفر شدند. آیا ابلیس و شیاطین هم مرگ دارن؟ مرگ که همه دارن، شیاطین غیر از ابلیس که مرگ دارن، با مرگ طبیعیشون میمیرن. حالا از گروه انسانها، اون شیاطین انسانها که میمیرن دیگه، چقدر مثل فرعون یه شیطان بوده، مثل امروزه که این همه جنگ ها در کشورها راه میندازن، مردم رو میخوان بی نماز کنن، زنها رو میخوان بی حیا کنن، جوانها رو میخوان معتاد کنن، مشروب خوار کنن، بی نماز کنن. اینها شیطان هایی هستن در رسانه ها، در اینستاگرام. حالا هر خانومی که مثلا بلاگر باشه و در اون کارهایی که داره ارائه میده، هدفش تمسخر از دینه، هدفش تمسخر از نمازه، هم اون یک شیطانه، قشنگ یک کانال شیطانیه، یعنی 100% اینجوریه. و یه آقایی بخواد، یه بلاگر باشه، هدف از اون کارهاش در اون پیجش مثلا اینه که دیگران رو بکشن به سمت شهوت، فحشا، زنا، ارتباطات آزاد و بینش، این قشنگ شیطانه. خب اینا شیاطینن که مرگ و میرشون مشخصه. در گروه جنیان ما نمیدونیم چند سال عمر میکنن، ظاهرا که از خودمون انسان‌ها بیشتر عمر دارن، ولی بالاخره میمیرن. یه ابلیسه فقط که خدا بهش قول داده تا پایان دنیا زنده، یعنی تا اینکه تمام انسان‌ها زنده هستند تو زنده ای، تمام انسان‌ها که مردن تو میمیری، پس تا روز قیامت، یعنی تا آخر عمر دنیا، ابلیس زنده هست و خدا این قول رو بهش داده و خدا هم به قول خودش داره عمل میکنه. من به آخرت ایمان دارم، ولی باز هم خیلی مواقع شیطان وسوسه میکنه، بیشتر موقع گول میخوریم، بعد هم پشیمون میشیم، چیکار کنیم؟ من پیروز بشم نه شیطان. انسان تا به مرحله برسه که دیگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ اشتباهی نکنه که هیچ وقت پیش نمیاد، انسانه. و خیلی وقتا از شیطان نیست، آدم غفلت میکنه، عجله میکنه، جوگیر میشه، فکر نمیکنه. خیلی وقتا از نفسه، نه از شیطان. خب پس آدم در زندگیش خطاهایی خواهد داشت، ولی خطاها منشأش دو چیزه. یه وقتی خطا در اثر غفلت ندانمکاریه، یه وقتی با نقشه هست، با به حساب زرنگبازیه، طرف حالا خورده شیشه داره، عمدی داره شیطنت میکنه، فلان نقشه میکشه، فلان کار رو میخواد انجام بده با فکر، برنامه، نقشه. این نوع گناهان خیلی بدتر، خطرناکه، که داره مستقیم از وسوسه شیطان داره پیروی میکنه. خب آدم هرچه تجربیات ایمانیش بیشتر باشه، یک، هرچه معلومات قرآنیش بیشتر باشه، دو، اون آدم تعداد اون وسوسه ها که گولش بخوره و تعداد اون خطاها هی کم و کم کم و کمتر میشه، تا به یه سنی میرسه که کاملا رو خودش مسلط میشه. حالا دیگه امکان داره روزی، ماهی، سالی یه خطایی ازش بره، و امکان داره هم هیچی نره، چند سال یه خطایی، گناه سنگین ازش بره مثلا، ولی در غالب بر خودش کاملا مسلطه. آدم به اون مرحله میتونه برسه. برای تدبر در قرآن، وقتی خودمون قرآن میخونیم چه روشی در پیش بگیریم که بیشتر متوجه بشیم؟ عرضم به خدمت شما، یه فکری که ما موقع تدبر در قرآن و گوش دادن به قرآن، خوندن قرآن داشته باشیم، این فکره که ما بفهمیم قرآن هوشمندانه صحبت میکنه، قرآن متفکرانه صحبت میکنه و عقلانی صحبت میکنه. اگر اون آیه برامون چیز خاصی نبود، چیز پیش و بافتاده بود، بفهمیم که متوجه نیستیم، یه فکری پشت اون آیه هست، ما الان پی نبردیم، به همین خاطر خیلی ساده داریم فرض میکنیم. قرآن رو قدیمی بی تأثیر اینجوری دیدیم، یه آیه ای، بفهمیم که نمیفهمیم اونجا. قرآن پشتش خرده، داناییه، اندیشه هست و حکمته. کل آیات قرآن هدفمنده. قرآن که میگه من حکیمم، حکیم یعنی این، یعنی هدفمند، یعنی کارا، یعنی دارای خروجی و تأثیر. اگر ما نگرفتیم، ما الان سر دور نافتادیم تو اون آیه. حالا این یه نکته فقط خواستم عرض بکنم. آیا ابلیسی که خداوند عمر ابد بهش داده، آیا از زنده بودنش در دنیا لذت میبره؟ و یا این در واقع خودش مجازاتی از خداوند براش به حساب میاد؟ ابلیس لذتش اونجا هست که موفق بشه. کلن موفقیت لذت داره و هر جای ابلیس موفق میشه لذت میبره، کیف میکنه، قهقه میزنه، اون قهقهه میزنه. چرا؟ چون که موفق شده، همین لذتشه. مثل چی؟ مثل آدم مشروب فروش، مواد فروش، که وقتی مشروب رو میفروشه، یکی رو معتاد میکنه به مواد و مشروب، قهقهه میزنه. خب از اون ور آیا این مجازاتشه؟ از دید خودش نه، هیچ وقت شاید نفهمه، درک نکنه، ولی از دید یک آدم دیگر، یک آدم دانا که از بیرون داره بهش نگاه میکنه و میفهمه که این آدم وقتش رو صرف چه داره میکنه، یعنی از این وقت عمرش به جای این که در رشد و شکوفایی خودش یک گامی برداره، فقط افتاده دنبال برنامه‌ریزی که چجوری یه نفر رو معتاد کنه، مشروبی کنه، و اصلا کلن داره زندگی خودش رو آتش میزنه که به زندگی دیگران آتش بزنه. و از چه نعمتهایی الان این محرومه، از چه لذتهای واقعی، از چه ارزشهای انسانی این محرومه، و آینده زیبایی که در انتظارش میتونست باشه چجور داره آتش به آیندهش میزنه. آدمی که از بیرون داره نگاه میکنه، اون رو میبینه که واقعا این آدم چقدر الان غرق در بدبختیه. خب این به این شکل میشه تحلیل کرد قضیه رو. به همین خاطر انسان گمراه همیشه غرق گمراهیشن و اصلا متوجه قضیه نمیشن که همین گمراهیشون خودش مجازات خدا برشونه. این حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میشه که اگر فرزندان تا سن 10 سالگی نماز نمیخوانن اونها رو بزنید، صحیح هست؟ بین علمای حدیث اختلاف نظره، برخی میگن ضعیفه، برخی میگن صحیحه. خب یعنی حدیثی که در صحتش اختلاف، برای به حساب یه چیزی که قرار اون چیز بیاد و اصل قرار گرفته بشه، یعنی یه چیز ریشه دار بشه، باید ما دلیل دیگری داشته باشیم، یا آیه قرآن یا حدیث صحیح. یه حدیث مختلفی یک چیز رو تأسیس نمی کنه، یه چیز رو که نیست نمی کاره در زمین. بعضی نمازها هست که بعضی میگن صحیح، بعضی میگن ضعیفه، با همچه حدیثی یه نماز اثبات نمیشه. نماز یه چیز صحیح متقن قطعی باید باشه. میشه حالا یک صحیح که ضعیفه برای تشویق یه چیزی که هست برای شاخ و برگ استفاده کنه، منتها برای اصل اون درخت که بخواد کاشته بشه در زمینی اخلاق یا عبادت باید یه چیز قطعی باشه. پس صحبت رو چیه؟ صحبت رو اینه که ما گزینه اول به هیچ عنوان زدن نباشه، و خاصتاً بازم اگرم شخصی بگه من یقین دارم حدیث صحیحه، بازم اجازه نداره بزنه. چرا؟ چون که فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که بچه رو بزن که نماز بخونه، نتیجه بده. منظور رسول الله این نیست که تو بزن چه نماز بخونه چه بدتر نتیجه بده. پیامبر حکیمه، رحیمه. پیامبر دنبال هدف و مقصده. اگر بزنی و بدتر زده بشه، پیامبر هم چه زدنی رو که نگفته که. پیامبر با آدم عاقل حرف زده، با پدر و مادر عاقل حرف زده. پدر و مادری که میفهمه الان بچه 9 سالشه، 10 سالشه، داره هم بازی‌ها و هم کلاسی‌هاش رو می‌بینه. فردا 2 سال دیگه اضافه میشه، 12 سالی میشه. وقتی که خاطرات 10 سالگی کتک خورده به خاطر نماز بشنوه و ببینه که جامعه جور دیگر هست و این کتک خورده به خاطر نماز، از خدا و نماز و دین و همه چی بیزار میشه و پدر و مادر بچهش رو با دست خودش بدبخت کرده. که پیامبر آیا این رو خواسته؟ خب این خواستم عرض بکنم که انسان و خردش، انسان و درک و شعورش، انسان متمایز از حیوان با فهم و درکش. حالا امکان داره که سوال در ذهنش بیاد، پس چرا در قرآن اومده زدن به نسبت همسر؟ با این توضیحات این سوال در ذهنش بیاد که اونم مفصل در خود اون آیه سوره مبارکه نساء توضیحش بیان شده. اگه زحمت بکشید اونجا توضیحاتش رو خودتون بشنوید، اونه که نشنید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض